الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جهاتی از بحث در مسئله تبادر مطرح است که قسمت عمده آن جهاتی بود که دیروز گذشت. بعضی از جهات دیگر باقی مانده. یکی این است که آیا در علامیت تبادر و کاشفیت تبادر از معنای حقیقی شرطی هم وجود دارد یا نه؟ جواب این است که بله، یک شرط وجود دارد و آن این است که تبادر باید در رابطه با خود لفظ باشه و بر حسب تعبیر اصطلاحی مستند به حق لفظ باشد، به طوری که قرینه نقشی در این تبادر به هیچ وجه نداشته باشد، بلکه لفظ باشد و نفس لفظ. خب حالا این شرط را در مواردی که ما از هر طریقی علم به این معنا پیدا کردیم و احراز این شرط از طریق علم تحقق پیدا کرد، یقین کردیم که تبادر مستند به حق لفظه. خب این شرط حاصل و علامیت تبادر و کاشفیت اون محقق. اما در جایی که ما علم نداشته باشیم به این معنا، یک معنایی از لفظ به ذهن آمده، انسباق الذهن پیدا کرده، لکن ما احتمال میدیم که این انسباق در رابطه با خود لفظ باشه و احتمالم میدیم که نه، استناد به حق لفظ نداشته باشد. آیا در صورت شک در استناد به حق لفظ ما یک اصلی، قاعده‌ای، چیزی داریم که این معنا را برای ما روشن بکنه، مثل قواعد دیگری که در سایر شک‌ها قابل استفاده هست و مرجعیت داره؟ آیا در اینجا هم چیزی وجود دارد یا نه؟ اینجا دو مطلب ذکر شده، دو چیز به عنوان قاعده در مورد شک ذکر شده. یکی اصالت و عدم القرین است و یکی هم مسئله اعتراضه. حالا اعتراضشون بحث طولانی نداره، ما اول او رو ذکر میکنیم. اعتراض معناش این است که اگر ما ببینیم که این معنا تبادرش از لفظ اختصاص به یک مورد و دو مورد و صد مورد نداره، هر وقت لفظ سعید با صاد اطلاق می شود می بینیم مثلا ازش تراب خالص رو استفاده می کنند، در هر استعمالی در زبان هر کسی ببینیم تا کلمه سعید مطرح میشه یستفاد و منه تراب الخالص. گفتن این اعتراض دلیل بر این است که تبادر تراب خالص از سعید استناد به ذات لفظ داره، استناد به حق لفظ داره. جواب این است که آیا شما میگویید که از راه این اعتراض علم پیدا میشود؟ از راه اعتراض انسان یقین میکنه که تبادر استناده به حق لفظ داره. ما که گفتیم از هر طریقی علم حاصل بشه، ولو در کتاب القطع میگن از پریدن کلاغ هم برای انسان اگر قطع پیدا بشه این حجیت داره. حالا میخواد اعتراض موجب تحقق قطع بشه یا هر علت دیگری. اما اگر میخواید بگید نه، این اعتراض برای شما افاده قطع نمی کنه، اما در این حال در مورد شک برای شما حجته، میگیم چه حجیتی دارد؟ آیا شرعن حجته که معنا نداره، یا از نظر عقلا حجیت دارد؟ آیا ما قاعده ای به این نحو پیش عقلا داریم که عقلا در چنین مواردی تکیه بر اعتراض بکنند و اعتراض رو براش حجیت قائل بشوند؟ پس اگر در صورت عدم علم میخواد این اعتراض به عنوان یک قاعده و مرجع مطرح باشه، جوابش این است که چنین قاعده‌ای نه دلیل شرعی دلالت بر اعتبارش کرده، نه بناء عقلا به عنوان پشتوانه این اعتراض مطرحه. لذا مسئله اعتراض رو اینجا نمی شود ازش استفاده کرد. مرحوم آی آخوندم این اعتراض رو ذکر نکردند، اما اصالت عدم القرینه که راه دومه، این در کلام مرحوم آی آخوند اشاره شده با یک جواب مختصر، لکن ما باید در اصالت عدم القرینه یه قدری بحث بکنیم. این اصالت عدم القرینه که به عنوان یک اصل مطرحه، آیا به عنوان یک اصل عقلایی مطرحه یا به عنوان یک اصل شرعی مطرحه؟ اگر به عنوان اصل عقلایی مطرحه، میگیم مانعی نداره، ما باید مراجعه به عقلا بکنیم، ببینیم مواردی را که عقلا به اصالت عدم القرینه تکیه می کنند عبارت از کدام موارده. ما وقتی به عقلا مراجعه می کنیم، می بینیم در جایی که اگر مستمع شک در مراد داشته باشه، ندونه که مراد متکلم چیه، اما معنای حقیقی لفظ رو میدانه، معنای مجازی لفظ رو میدانه، میداند که متکلم گفت رأیت اسدن، و میداند که حیوان مفترس معنای حقیقی اسده و رجل شجاع معنای مجازیشه، اما نمیدونه کدام رو اراده کرده. آیا اراده متکلم به معنای مجازی متعلقه یا به معنای حقیقی؟ اگر معلم قرینه ای آورده باشه، معنای مجازی رو اراده کرده، اگر نیاورده باشه، معنای حقیقی رو اراده کرده، و ما شک داریم در این که قرینه آورده یا نیاورده. اینجا عقلا اصلی دارند به عنوان اصالت عدم القه، و از راه اصالت عدم قرینه کشف مراد متکلم رو می کند. می گویند متکلم قرینه نیاورده، معنای حقیق اراده کرده، فمراده هو الحیوان مفترس. اما در مانحن فیه بحث در این نیست که متکلم چی اراده کرده، بحث در تشخیص مجازه، کاری به اراده متکلم نداره، میخواد ببینه معنای حقیقی این لفظ چیه، معنای مجازی چیه. یک معنایی متبادر شده، لکن نمی تبادر استناد به حق لفظ داره یا استناد به حق لفظ نداره. آیا در این مسئله تشخیص حقیقت از مجاز مطرحه؟ آیا عقلا در اینجا هم تکیه بر اصالت عدم القرینه دارند؟ اینجا میان میگن ما اصالت عدم القرینه رو میاریم، نتیجه می تبادر مستند به ذات لفظه، مستند به حق لفظه. اینجا یا قطعاً بناء عقلا ثابت نیست، یا اینکه دیدیم که بناء عقلا هست یا نه. اگر تردیدم داشته باشیم لیس به حجتن، برای اینکه همینطور اگر در یک اصل شرعی شما شک در ثبوت و عدم ثبوتش داشته باشید، شک داشته باشید که آیا اصلا اصالت العلیه در شرع هست یا نه، تا مادامی که دلیلی بر اصالت العلیه از طرف شارع قائم نشه شما نمیتونید بگید ما تکیه بر اصالت العلیه میکنیم. بناء عقلا به عنوان پشتوانه اصالت عدم القرینه باید احراز بشه، و اگر شک در این مطلب هم در کار باشه بازم اصالت عدم القرینه نمیتواند اعتبار و حجیت پیدا بکنه. و ما یا قاطعیم به این که بناء عقلا در این مورد تحقق نداره، و یا اگر شک هم داشته باشیم همون حکم یقینه به عدم اعتبار رو داره. این در صورتی است که اصالت عدم القرینه به عنوان یک اصل عقلایی مطرح باشه. ممکنه در ذهن کسی بیاد که چه مانعی داره که ما اصالت عدم القرینه را به عنوان یک اصل شرعی مطرح بکنیم و دلیلش رو دلیل استصحاب قرار بدیم. لا تنقض الیقین بالشک. چطور لا تنقض الیقین بالشک در هر امری که شما احتمال حدوث و احتمال عدم حدوثش رو میدید؟ چون هر امر حادثی مسبوق به عدمه و حالت سابقه متیقنش عبارت از عدمه، شما استصحاب عدم اون امر محتمل الحدوث رو جاری میکنید به استناد لا تنقض الیقین بالشک. خب اینجام قرینه یک امر حادثیه، این امر حادث حالت سابقه عدمیه داره، چه مانعی داره که شما به استناد اون حالت سابقه عدمیه لا تنقض الیقین بالشک رو جاری بکنید و از راه لا تنقض اثبات بکنید عدم قرینه را، مثل عدم سایر حوادث محتمل الحدوث رو با لا تنقض الیقین بالشک شما اثبات میکنید. اگر کسی این حرف در ذهنش آمد، جواب از این حرف اینه، خوب دقت کنید که اینجا ما سوال میکنیم استصحاب رو شما در چی میخواهید جاری بکنید؟ در استصحاب قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه لازم داریم. آیا اینجا قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه شما کدامه که لا تنقض الیقین بالشک رو روش پیاده می کنید؟ دو تا احتمال اینجا جریان داره. یک احتمال این است که ما مجرای استصحاب را محفوف بودن کلام به قرینه و عدم محفوف بودن کلام به قرینه قرار بدیم و بیاییم اینجوری مسئله استصحابش رو درست بکنیم، بگیم هذا لفظ زمانی که اصلا خودش تحقق نداشت محفوف به قرینه نبود، بعد که تحقق پیدا کرد نمیدانیم که آیا محفوف به قرینه شد یا محفوف به قرینه نشد. نوع دوم این است که استصحاب را در رابطه با خود قرینه اجرا بکنیم، بگیم القرینه تو لم تکن سابقا، اما بعد از آنی که لفظ آمد شک داریم که قرینه حادث شد یا قرینه حادث نشد. استصحاب عدم حدوث قرینه و عدم وجود قرینه رو جاری بکنیم. هر دو این استصحاب ها محل اشکاله. اگر استصحاب را در رابطه با عدم محفوفیت کلام به قرینه بخواهید جاری بکنید، این همون استصحاب معروف محل نزاعه. استصحاب عدم قرشیت مرئه یا استصحاب عدم تزکیه حیوان یعنی عدم قابلیت تزکیه در باب حیوان و نظائری از این استصحاب ها در جای خودش مطرحه و تحقیق این است که این استصحاب ها به علت اینکه حالت سابق ندارد جریان نداره، برای اینکه مرئه در اون زمانی که وجود نداشت این لم تکن قرشیه به صورت سالبه به انتفاع موضوع بود، اما الان که وجود پیدا کرده قضیه مشکوکه شما سالبه به انتفاع محموله، چون مرأه متولد شده، مرأه وجود پیدا کرده و ما در مواردی که قضیه مشکوکه ما سالبه به انتفاع محموله و قضیه متیقنه ما سالبه به انتفاع موضوعه، ما معتقدیم که استصحاب جاری نمی شود، برای خاطر اینکه این دوتا سالبه به انتفاع موضوع و سالبه به انتفاع محمول متغایر با همند. اتحاد قضیتین که در باب استصحاب اعتبار داره، قضیه متیقنه باید متحد با قضیه مشکوک باشه، سالبه به انتفاع موضوع با سالبه به انتفاع محمول لا تکونان متحدتین عرفن، اون موقع مرئه نبوده تا مسئله قرشیت مطرح باشه. حالا مرئه وجود پیدا کرده و مسئله قرشیتش به طور سالبه به انتفاع محمول مورد شکه، و همینطور در استصحاب عدم قابلیت تزکیه در باب حیوان و استصحاباتی از این قبیل، ما معتقدیم که این استصحاب جریان پیدا نمی کنه. شما هم اینجا اگر بخواید استصحاب عدم محفوفیت کلام را به قرینه ثابت بکنید، میگیم حالت سابقه شما کیه؟ میگید اون وقتی که کلام نبود قرینه هم نبود، اما حالت مشکوکتان وجود الکلام و شک و فی وجود القرینه. پس در اینجا با اینکه این دو قضیه بینشون تغایر وجود داره، شما نمیتونید استصحاب رو در اینجا جاری بکنید. استصحاب عدم محفوفیت لا تکون و جاریتن، ولو اینکه همه شرایط دیگر استصحاب درش وجود داشته باشه، اما این اتحاد قضیتین به نظر عرف در اینجا و در مواردی مشابه با اینجا، این اتحاد تحقق نداره. خب شما بگید ما اینجوری استصحاب جاری نمی کنیم، استصحاب عدم قرینه رو جاری می کنیم، اون که دیگه عرض می شود سالبه به انتفاع موضوع و سالبه به انتفاع معمول نیست. یک وقت قرینه نبوده، حالا شک می کنیم که قرینه آمده یا نه. البته درسته که اون وقت که نبوده کلام هم نبوده، و الان شک دارید در اینکه مقارنه با کلام آمده یا نه، لکن این جهت دیگه ضربه ای رو از این نظر به استصحاب وارد نمی کنه. قبلن لم تکن القرینه به نحو کانه تامه، به نحو لیسه تامه، و شک داریم در حال تحقق کلام و در حال وجود کلام هل وجدت القرینه، هل حدثت القرینه، ام لم تحدث القرینه. اینجا شما میتونید از نظر این شرطی که ما در باب استصحاب عرض کردیم، از این نظر شما میتونید استصحاب رو جاری بکنید، ولی از نظر دیگر دوچار اشکال خواهید شد، و اون نظر این است که همونطوری که شما در ذهنتونم هست، هر کجا که استصحاب جریان پیدا می کند به طور ضابطه کلی و قاعده کلی، یا باید خود مستصحب یک حکم شرعی باشه، یا مستصحب موضوع برای حکم شرعی باشه، خودش موضوع برای حکم شرعی باشه. هم استصحاب وجوب نماز جمعه را انسان میتونه بکنه، لأن نفس المستصحب حکم شرعی، هم استصحاب خمریت هذا الماء را میتونه جاری کنه، برای اینکه خمر موضوع برای حکم شرعی بلا واسطه قرار گرفته. خب این استصحاب عدم القرینه، نفس عدم القرینه که لیس حکمن شرعی، آیا عدم القرینه موضوع برای حکم شرعیه؟ موضوع برای یک اثر شرعی قرار گرفته؟ یا اینکه کدام آیه و روایتی حکم رو روی عدم القرینه بار کرده؟ پس شما که استصحاب عدم قرینه می کنید برای رسیدن به چه هدفی هست؟ عدم القرینه لا نفسه حکم شرعی ولا نفسه موضوع لحکم شرعیین، مگر اینکه شما بیایید این حرف رو بزنید بگید که وقتی که عدم القرینه ثابت شد، خوب دقت کنید، ما از راه عدم القرینه کشف می کنیم که مثلا تراب خالص معنای سعیده و اگر تراب خالص معنای سعید شد فتیممو سعیدن طیبا، این دلیل شرعی که متضمن حکم شرعیه برا ما روشن می کند که تیمم تنها در رابطه با تراب خالصه. میگیم خب بله، ولی شما چند مرحله رو باید طی کنید تا به اینجا برسید و این مراحلی رو که طی میکنید آیا مراحل شرعیه یا مراحل عقلی رو شما طی میکنید؟ و اگر بخواهید با وساطت بعضی از مراحل عقلیه شما خودتون رو به حکم شرعی برسانید، این نتیجهش این میشه که شما اصل مثبت رو حجت بدانید. این حرف و این اصطلاح معروف در باب اصل مثبت در همین موارده. اصل مثبت یعنی اونجایی که مستصحب ما خودش نه حکم شرعیه و نه موضوع حکم شرعی، لکن این مستصحب ما یک لازم عقلی داره یا یک ملزوم عقلی داره که اون لازم عقلی در رابطه با حکم شرعیه. اون لازم عقلی موضوع برای اثر شرعیه. آیا استصحاب میتونه این نقش رو داشته باشه؟ دلیل استصحاب این مقدار نیرو نداره. دلیل استصحاب تنها در رابطه با خود مستصحب. اگر خودش حکم شرعی شد فبها، خودش موضوع حکم شرعی شد فبها. بله بعضی از موارد که واسطه یک واسطه خفیه‌ای باشه به طوری که با عینک عرف این واسطه دیده نشه، یعنی عرف فکر نمی کنه که چنین واسطه ای در کاره، اینجا اومدن حکم عدم الواسطه رو برش بار کردند. اما در مثل مانه نفیه که این همه فاصله داره، مسئله عدم القرینه کجا؟ مسئله آیه تیمم و تیممو سعیدن طیبا کجا؟ شما به استصحاب عدم قرینه ثابت بکنید یک لازم عقلی را و اون این که تبادر استناد به حق لفظ داره. بعد که این معنا ثابت شد، اون وقت بیاید سراغ آیه تیمم، بگید پس فتیممو سعیدن طیبا، به مقتضای اینکه متبادر تراب خالصه، همون تراب خالص رو دلالت می کند. آیا استصحاب عدم قرینه میتونه این مقدار نیرو داشته باشه؟ حالا در جای خودش ثابت شده، محققین بزرگوار قائلند که استصحاب چنین نیرویی رو نداره. استصحاب در همون محدوده خودش، در حول و حوش حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی، بیشتر از این نمیتونه نقش داشته باشه. پس شما استصحاب را چه در رابطه با عدم محفوفیت کلام به قرین جاری بکنید و چه در رابطه با عدم القرینه بخواهید جاری بکنید، این نمیتواند اثری برش ترتب پیدا بکنه. هر کدامشون یک شرطی از شرایط استصحاب درش وجود نداره و در نتیجه نمیتوانیم ما با استناد به اصالت عدم قرینه شرعی مطلبی رو استفاده بکنیم. پس نتیجه اینطور شد که در مواردی که ما شک داشته باشیم که آیا تبادر استناد به ذات لفظ داره یا استناد به قرینه داره، ما در این موارد بیچاره ایم، یعنی هیچ راهی نداریم برای استفاده این مطلب که تبادر استناد به حق لفظ داشته باشد. این هم یک جهت در باب تبادر. آخرین جهت که این رو اشاره کنیم که این بحث تمام بشه اینه، لابد در کفایه این نکته رو قاعدتاً دقت فرمودید. مرحوم آقای آخوند در علائم حقیقت و مجاز در حقیقت سه تا علامت رو ذکر می کنند، یکی تبادر، یکی عدم صحت سلب، یکی هم اعتراض. منتها به اون دوتای آخری که میرسند نفی و اثباتش رو متعرض میشن. به عبارت دیگر در باب عدم صحت سلب دوتا علامت ذکر میکنن. عدم صحت سلب علامت حقیقت و صحت سلب علامت مجاز. در باب اعتراضم که حالا مسئله رو نقل می کنند می فرماین اعتراض به عنوان علامت حقیقت و عدم اعتراض به عنوان علامت مجاز ذکر شده، اما در باب تبادر فقط می‌فرمایند تبادر علامت حقیقته، در رابطه با مجازش دیگه اصلا هیچ گونه تعرضی نکردند. آیا این عدم تعرض ایشان در رابطه با علامت مجاز به این مفهوم و به این معناست که میخوان بگن در رابطه با تبادر فقط علامت حقیقت مطرحه، اما در رابطه با این علامت دیگه مجاز هیچ نقشی نداره، تبادر علامت حقیقته، اثبات شیء هم نفی ما ادا نمی کنه، عدمش را هم علامت چیزی قرار ندادن. آیا ایشون میخواد بگه در ناحیه مجاز از نظر تبادر هیچ گونه علامتی وجود نداره که به نظر من از کلام ایشون یه همچی استظهاری میشه؟ وقتی که در اون دوتا متعرض شدند، علامت حقیقت فلان، علامت مجاز فلان، در صحت حمل و صحت سلب، اعتراض عدم الاعتراض. اما اینجا نه، فقط تبادر علامت حقیقت. ظاهر این است که ایشون میخوان بگن مجاز در این رابطه اصلا هیچ سهمی نداره. چیزی که به عنوان عدم تبادر یا شبیه عدم تبادر بخواد دلیل بر مجاز باشه ما نداریم اصلا. از به نظر من از کلام ایشون یه همچی استظهاری میشه. اما دیگران ظاهرا مشهور بین اصولیین این است که همونطوری که تبادر علامت حقیقته، عدم تبادر هم علامت مجازه. مشهور این حرف رو زدن. یک اشکالی به مشهور شده که شما که عدم تبادر رو علامت مجاز میگیرید، پس در الفاظی که مشترک لفظی هستند مثل کلمه این که متجاوزه از 70 معنا داره، خب اگر یه متکلمی گفتش که رأیت عیناً و هیچ قرینه معینه ای نیاورد، اینجا لا یتبادر منه شیئون. اگر عدم تبادر علامت مجازه، پس اینجا مسئله مجاز باید مطرح باشه. این اشکال به مشهور شده. صاحب فصول و صاحب قوانین و بعضی از محققین دیگر برای اینکه گرفتار این اشکال نشوند، آمدن یه حرف دیگری زدند، گفتند که نه، عدم تبادر علامت مجاز نیست، تبادر الغیر علامت مجازه. اگر لفظی اطلاق شد و ما دیدیم غیر از این معنایی که ما احتمال میدیم متبادر میشه، تبادر اون معنای دوم علامت بر این است که این معنای اول مجازه. لذا تبادر الغیر رو به عنوان علامت مجاز مطرح کردن. لکن یه اشکالی هم به اینها شده، به اینا هم یه اشکال شده که شما که تبادر الغیر رو علامت مجاز میگیرید، در همین رأیت عیناً، خوب دقت بفرمایید، در رأیت عیناً اگر فرض کردیم که لفظ عین در یک معنای مجازی استعمال شد که خارج از اون 70 معنایی است که برای عین ذکر شده، خب شما اینجا میایید میگه تبادر الغیر هست، اون غیری که متبادر میشه اینجا چیه؟ اون غیری که در لفظ عین مشترک بین 70 معنا که الان در خارج از اون 70 معنا استعمال شده اون غیر متبادر چیه که شما او را علامت برای این مجاز قرار بدید؟ از ناحیه اینها جواب داده شده، گفتن که این یه نکته است که اصلا خوب همه جا بهش توجه کنید. گفتن اگر ما یک چیزی را علامت چیزی قرار دادیم، اگر مثلا گفتیم تبادر علامت حقیقته، این معناش چیه؟ معناش این است که اونجایی که تبادر هست حقیقت هم هست، اما معناش این نیست که هر کجا حقیقت باشه تبادر هم هست. لازمه علامیت این حرف نیست. تا علامت بعدی انشاءالله.